بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرض کنم که بحث یک استدراک کوچکی کنیم از بحث قبل که مرحوم استاد هم ذکر کردن به عنوان تذییر، و آن این است که همون چی که گفتیم در وصیت هم طابق النعل بالنعل جاریه، همونطوری که اگر شخص صاحب مال زکوی دینی داشت که مباحثش گذشت، اگر وصیت هم کرد الکلام هو الکلام. حالا مثلا وصیت کرد که ثلث مال مرا در خیرات و مبرات صرف کنید، اگر بنا شد که این وصیتش بعد از ظهور زکات بود و بعد از تعلق زکات بود، اول باید زکات خارج بشه، بعد باقی مونده اموال را تسلیث کنند. یک ثلث را به مورد وصیت عمل کنند و دو ثلث میراث میشه برای وارث. و اگر بعد از ظهور ثمره و قبل از زکات بود، مثلا وصیت کرد که ثلث مال من در خیرات صرف بشه و بعد از اینکه در درخت ها ثمر ظاهر شد قبل از تعلق وجوب زکات مرد، طبعا چنین کسی دیگه زکات برش واجب نخواهد شد. اکنون کل مال تسلیث میشه، یک ثلثش متعلق وصیت، دو ثلثش متعلق حق ورثه. قهرن زکات بر وارث واجب خواهد شد، ولی زکات در سهم میت که مورد وصیت است واجب نخواهد بود، برای اینکه میت دیگه تکلیف نداره. بنابراین وجوب زکات در ثلث میت ساقط میشه، ولی در آن دو ثلث باقی مونده که حق وارث است زکات ثابت خواهد شد. و اما اگر قبل از ظهور ثمر مرد، وصیت کرده که ثلث مال من در خیرات صرف بشه، هنوز که ثمر ظاهر نشد از دنیا رفت، طبعا باز اون چه که واجب است آنی که موجود در زمان وفات، ثلثش مال خود میته. و قهرن بعد که زکات واجب شد متعلق زکات نیست، اما اون دو ثلث دیگر که مال ورثه است متعلق زکات خواهد شد. این روشنه. من از کنم که ظاهر قرآن هم که همینه، من بعد وصیت یوصی بها او دین، حق وارث و ملکیت وارث پس از وصیت ثابت میشه. طبعا وجوب زکات و عدم وجوب هم دائر مدار زمان موت موسی و بلوغ ثمرات. اگر بعد از بلوغ زکات مرد، زکات واجب میشه، و اگر قبل از بلوغ مرد بهرن خیر. خب دو قسم میشه بحث، در اینجا میشه دو قسم بهرن. البته اونجا ما گفتیم ممکنه برای دو قسم بشه، بلکه گفتم یه فرقی که نه یه فرقی که فقط در کار داشت این بود که گفتیم اگر بعد از ظهور ثمره مرد تا اون زمان ظهور ثمره، پس معناش این است که مالکیت شخص مالک بر این ثمرات هم تعلق گرفته، چون ثمره ظاهر شده و ملک بوده برای شخص قبل از مرگش، اون وقت نسبت به آثار مثلا تعلق حق غرما فرق میکنه. اما اگر قبل از ظهور ثمره مرد، وقت در نتیجه مال میت کمتر میشه نسبت به زکات. بله، نسبت به وجوب زکات همین معیار دو چیز بیشتر نیست. خب مسئله بعد که مسئله 29مه، خب همونطور که اشاره کردیم دیروز، سید میفرمایند به این که اذا اشترا نخلا او کرما او زرعا مع الارض او بدونها قبل تعلق الزکات فالزکات علیه بعد تعلق مع اجتماع الشرائط. اینجا که روشنه خیلی. اول مسئله میفرمان اگر بران شد کسی درخت انگور یا درخت خرما را خرید یا زراعتی را خرید اما هنوز متعلق زکات نبوده، مثلا زراعت را در این مد در این زمان که برج شهری برای شهر اردیبهشت خرید هنوز اشتداد حب نشده، یا درخت انگور به حد عنب نرسیده، ناگزیر معلومه که دیگه در این صورت بر فروشنده زکات واجب نیست، در ملک خریدار تعلق زکات گرفته زکات بر خریدار واجبه. تا اینجا بحثی نیست، مسلمه. بل و کذا اذن تو غیر الیه به غیر شرا، و همینطور اگر فرض کردیم به ارث منتقل شد یا به صلح یا فرض کنید به جعاله حق الجعل بود، اگر به هر صورتی چه سبب اختیاری و چه سبب غیر اختیاری اگر منتقل شد قبل از وجوب زکات، زکات بر منتقل الیه واجبه نه بر منتقل آن. این هم مسلم. بعد می‌فرمایند و کذا اذا کان بعد وقت تعلق به تعلق بخشید نکذانه و اذا کان بعد وقت تعلق فالزکاتو علل بایه. اما اگر بنا شد که فروش بایه بعد از اینکه درخت انگور عنب شد یا درخت خرما تم شد یا زراعت اشتداد حب شد و شعیر و هنت صادق بود، حالا اگر آمد زراعت فروخت یا درخت و خرماها را فروخت، میگیم زکات بر خود بایعه، چون وجوب تعلق زکات در زمان مالکیت بایع بوده، ناگزیر حکم وجوب هم و حکم وضعی هم بر بایع ثابت بوده نه بر مشتری. اینم درش بحثی نیست، بلا اشکاله. بعد می‌فرمایند که فإن علم بعدائه او شک فی ذلک لیس علیه شیئون. حالا اگر مشتری میدانه که بایه زکات مالش را عیناً یا قیمتاً پرداخت کرده، اون چه که به او فروخته است این خالص از زکاته، خب معلومه که بر مشتری دیگه زکاتی واجب نیست. بعد اضافه میکنن او شک، حتی اگر مشتری شک داره که آیا زکات را بایع داده است یا نداده است، ایزن بر مشتری اخراج زکات از اون چه خریده است واجب نخواهد بود. چرا؟ در صورت شک چرا واجب نیست؟ با توجه به اینکه مقتضای استصحاب عدم اخراج زکات، مشتری شک میکنه که آیا آقای بایع اخراج زکات کرده تا بر او واجب نباشه، یا از این مال حق فقرا را اخراج نکرده تا بر مشتری اخراج واجب باشه، مقتضای اصل استصحاب عدم اخراج. چرا در این حال سید می‌فهمند که با فرض شک هم بر مشتری اخراج زکات واجب نیست؟ در این رابطه ربما یتمسک به اصالت و صحه وقد یستشکل فی ذلک فیتمسک به قاعدت الید. امروز بحث را در این دو قاعده می کنیم چون مورد ابتلا زیاده و کاربرد هم در زندگی روزمره فراوان داره. به نظر می رسد که مرحوم سید فرموده است که با فرض شک هم بر مشتری زکات واجب نیست، عمدتا تمسک به اصالت و صحه کرده. خب اگر بنا شد که بایع حق فقرا را خارج نکرده بود، پس بیع او نسبت به سهم فقرا که عشر مثلا تمر یا زبیب یا این هنته و شعیره، معامله نسبت به این عشر باطل بوده، مقتضای اصالت و صحه این است که حکم کنیم به صحت این بیع. اگر صحیحه معناش این است که پس بر مشتری اخراج زکات واجب نیست. این اصالت و صحه مورد مناقشه قرار گرفته هم در کلمات مرحوم حکیم در مستمسک و هم سیدنا الاستاد اصالت و صحه را مردود دانسته. اما مرحوم آقای حکیم اشکالشون در این اصالت و صحه اینه که اصالت و صحه در معاملات وقتی جاری میشه که شک حادث بعد المعامله باشه، یه معامله انجام گرفته، عقد نکاحی یا ایقاع طلاقی واقع شده، بعد از مثلا 6 ماه بنده و شما شک می کنیم که آیا اون نکاحی که بین زید و زینب واقع شد یا طلاقی که بین این دو واقع شده صحیحه، تا آثار نکاح یا طلاق را بار کنیم، یا صحیح نیست تا بار نکنیم. اینجا شک بعد المعامله اعتبار نداره، بلکه به مقتضای اصالت و صحه حکم می کنیم که اون معامله و نکاح و طلاق صحیح بوده. این غیر از ما نحن فیست که در وقتی که مشتری می خرد مالی که متعلق زکاته، نمی دانه که بایع زکات را داده یا نداده. این یک اشکال. اشکال دیگری که آقای حکیم می کنند بر این می فرمایند به این که بعد حالا اگر اون موقع شک نداشته باشه، بازم میگن که درست نیست. چرا؟ میفهمن که باز این در جایی است که شخص التفات به عمل داشته باشه و بعد شک کنیم که آیا عمل او بعداً صحیح است یا نه. اما اگر فرض کردیم عملی که از طرف واقع شده، این عمل به اختیار نبوده، مثلا مالک مال شده به مرگ مورث، خب اینجا که به مرگ مورث مالک شده و نمیدانه که آیا مورث زکات را داده است املا، دیگه مجرایی برای اصالت و صحه نخواهد بود. اشکالی که مرحوم استاد خویی می کنند اینه، ایشون می فرمند که اصالت و صحه یک دلیل لفظی نداره که عند شک تمسک به دلیل لفظی کنیم، بلکه اصالت و صحه عمدتاً به سیره قطعیه بین متشرعه که متصل قد به اصل معصومین بوده، این عمدتاً منشأ برای حکم به صحت عقود و ایقاعات قبله. بله، اگر ما شک کنیم که کسی کار حرام کرده یا نکرده، این دلیل لفظی داریم، ضعف الاخی کل مؤمن علا احسنه. اما اگر شک در صحت و فساد معاملی داشته باشیم، البته سیره بین متشرعه بر حمل عمل بر صحیح ثابته، اما یک دلیل قطعی لفظی که با همه شکوک تمسک به او کنیم و معامله یا ایقاع را بگیم صحیح تمسکن به اطلاق دلیل، ایشون میگه چنین اطلاقی بر ادله اصالت و صحه وجود نداره. بنابراین میفرمان که اگر دلیل سیره باشه باید اکتفا کرد به قدر متیقن. قدر متیقن از سیر هم جایی که ارکان اصلی اون معامله محقق باشه و در برخی از قیود شک بشه. مثلا بدانیم بیعی بین زید و عمرو تحقق پیدا کرده و زید به راستی مالک مبیع و عمرو به راستی مالک ثمن بوده اند، حالا نمیدانیم که آیا این معامله قراری بوده یا ربوی بوده یا شرط از کنم شروطی که معتبر است مثل توالی ایجاب و قبول بوده یا نه. این گونه موارد که شکوک در غیر مقومات است محکوم به اصالت و صحه، اما اگر شک در اصل مالکیت مال بود یا شک در این داشتیم که اصلا نکاحی بین زید و زینب بوده تا طلاقش درست باشه یا نکاح نبوده، یا اصلا زوجیت زید نسبت به زینب مسلم بوده تا طلاقش صحیح باشه، یا مالکیت زید نسبت به خانه ای که فروخته مسلم بوده یا نه. ایشون میفهمن هرگاه شک ما در مقومات و اصول اصلی اون معامله بوده، اینجا مجرای اصالت و صحه نیست و نمیتوان به اصل صحت ثابت کرد که پس زوجیت هند و زید مسلم بوده پس طلاقش صحیحه. نمیشه ثابت کرد که پس مالکیت زید نسبت به داری که فروخته مسلم بوده پس بنابراین بیع صحیحه. ایشون میفرمایند اصالت و صحه در شروط غیر اصیل و غیر مقوم معامله جاری میشه، ولی اگر در مقومات بیع و شراء و نکاح و طلاق باشه جاری نمیشه. بعد بالاتر میگن به این که به عبارت اخرى ما در جایی اصالت و صحه را جاری میکنیم که در حقیقت یقین داشته باشیم سیره متشرعه در آن موارد جاریه، و این گونه موارد مثل این جایی که فروخته بایه ولی میدانیم که صحت بی در حق فقرا منوط به مالکیت بوده و مالکیت هم وقتی بوده که قیمت داده باشه تا عشر حق فقیر را مالک باشه. این گونه موارد اصالت و صحه درش جاری نمیشه تا باقی سخن در قاعده یک که مورد تمسک قرار گرفته از اون را میشه اثبات صحت کرد یا نه سخنی است که بعد خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. همین بحث قرآن را تفسیر را بعد خوف عليه الصلوات يعني بخشين اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مبتلا شدیم به وهابیت خبیث که اینها گاهی مردم بسیار متحجر و بسیار آدم های در این حال لجوجی هستند. چند روز قبل از این به مناسبت نگاه میکردم خدا حفظش کنه آقای حیدری را که با ابن تیمیه معارضه میکرد به این که خب ابن تیمیه آدم متحجر، ان الله خلق آدم علی صورته، اصرار داره به این که خداوند متعال هم صورت داره، صورتش هم مثل صورت انسان هاست و در قیامت هم ظاهر میشه و آدم ها صورت خدا را میبینن. خب این به خاطر تحجری که این مرد در ارجاع ضمیر حلا صورتهی را به صورت آدم قرار داده. اینها بعدش هم که محمد ابن عبدالوهاب آمد و تفکرات ابن تیمیه را قویاً آورد، بر این اساس گاهی به یک آیه غافلاً از سایر آیات تمسک می کنند و من جمله شدیداً مسئله شفاعت را رد می کنند. این که ما این همه در روایات داریم که پیغمبر اکرم در روز قیامت شفاعت می کنه، زهرای اطهر سلام الله علیها سمیت فاطمه لانها و شیعتها فتمت عن النار، و اینکه در قیامت میاد مثل مرغ که دانه خوب را از بد جدا میکنه شفاعت میکنه و امثال ذلک، تمام اینها را رد میکنند و میگویند شفاعتی در قیامت نیست الا همان عمل آدم. عمل انسان ممکن شفیع باشه ولی مازاد بر او شفاعتهای دیگر را به طور کلی منکرم. در خاطرم هم هست که خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی میانجی کتابی نوشته به نام تبرک، در اون کتاب از مستندات صحاح سته خود عامه روایات زیادی را استخراج کرده برای اینکه چرا شفاعت به همین معنایی که ما ذکر می‌کنیم هست در روایاتی که خود عامه نقل کردند. حالا به هر حال برگردیم به اینکه در جلسه قبل عرض شد خداوند متعال رسما فرموده که در قیامت هیچ کسی شفیع نمیتونه قرار بگیره برای دیگری، که فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. ما این آیه را به مناسبت بحث‌های اخلاقی مطرح کردیم که خداوند متعال رسما در این آیه میگوید که خدا هیچ شفاعتی را نمیپذیره، اون روز فدیه و عدل را هم در مقابل خلافها قبول نخواهد کرد و مردم گناهکار لا هم ینصرون، نصرت هم داده نمیشوند. این آیه خیلی سخت آب پاکی را به قول معروف روی دست می‌ریزه که خلاصه در قیامت هیچ راهی برای نجات و فرار از گناه و عواقب گناه نیست. به این مضمون در جلسه قبل آیات دیگری هم خوندیم که دلالت داشت که در قیامت هیچ گونه شفاعت و غیر شفاعتی وجود ندارد. اما بخش دیگری از آیات هست که در این بخش دوم خداوند متعال اعلام کرده که فی الجمله شفاعت در قیامت ثابته. حالا این شفاعت یا برای خصوص خداوند متعال ثابته یا لمن ارتضا من عبیده، یا اونایی که خدا دوست داشته باشه و شفاعت اونها را بپذیره. این آیات را مرحوم آقای طباطبایی اشاره کردیم، ما هم جمع کردیم. یکیش سوره سجده آیه سوم، در این دو سه آیه اولی که میخوانم شفاعت را مخصوص خود خدا قرار داده. سوره سجده آیه سه، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. غیر از خداوند متعال در اون روز شفیعی نیست. پس معناش اینه که اثبات شفاعت میکنه در قیامت، منتها برای خود خداوند متعال. در سوره زمر باب آیه 45، لیس لهم من دونه، بخشید سوره انعام آیه 51، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، غیر از خداوند متعال برای گناهکاران در قیامت ولی و شفیعی نیست. با سوره زمر آیه 45 هم قل لله الشفاعت جمیعا. این سه آیه شریفه اثبات کرده که در روز قیامت برای خداوند متعال شفاعت هست، خدا شفیع خواهد شد برای بدکاران، گناهکاران، غیر ذلك. خب بعد آیات دیگر اثبات شفاعت برای غیر خداوند متعال هم کرده، من جمله سوره یونس آیه سوم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. اگر خداوند متعال اذن داد، در اون روز برای دیگران هم شفاعت هست و خدا اذن میده و کسی را شفیع قرار میده. یا سوره انبیاء آیه 29، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قیامت شفاعت نمی کنن مگر برای آنهایی را که ارتضا یعنی رضایت و خوشنوی برای شفاعت آنها باشه. اینجا اثبات شفاعت برای غیر خداوند متعال هم در این آیه می کنه. و همچنین سوره طه آیه 90، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر آنهایی که در نزد خداوند متعال اتخاذ عهد و پیمان کرده اند، آنها در قیامت می توانند شفاعت کنند. و همچنین همین سوره شریفه آیه 109، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خداوند متعال و روز قیامت آنهانی را که بهشون اجازه بدهد و راضی بشود از گفتار و قول اونها، اینها در قیامت حق شفاعت دارند. باز در آیه 22 سوره سبا، لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، مگر برای کسی که خدا اذن شفاعت به او داده باشه. و بالاخره سوره نجم آیه 26 و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. خب این آیاتی که به عرض رسید، سه تاش رسماً شفاعت را برای خدا در قیامت اثبات میکنه، باقی آیاتی هم که به عرض رسید اثبات شفاعت برای غیر خداوند متعال میکنه، حالا با عبارات مختلف، یا اینکه کسی که ان اتخذ عند الله عهدا، یا کسی که ارتضى الله له، یا کسی که اذن الله له، یا کسی که رضی له قولا. پس فی الجمله اصل شفاعت به حسب این آیات مبارکات که زیادم هست ثابت بیشه در قیامت، برخلاف اون که این جمعیت امیا به اون آیات اول تمسک کرده اند و هر گونه شفاعت را در قیامت ابطال کردند. خب حالا ما اگر خواسته باشیم بر حسب صناعت جمع کنیم بین آیاتی که در جلسه قبل به عرض رسید که نفی شفاعت به طور کلی کرده، و بین این آیاتی که اثبات شفاعت برای خدا یا غیر خدا فی الجمله کرده، خب مقتضای جمع چیه؟ ببینید شبیه این اختلاف در مورد علم الغیب هم آمده. در عده‌ای از آیات علم غیب را منحصر به ذات حق متعال کرده، مثل این آیه شریفه: قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. سوره نحل آیه 66: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. مفاتح غیب را فقط خدا میداند و بس. سوره انعام آیه 59. اما در برخی از آیات علم غیب را به غیر خدا هم نسبت داده، مثل فرموده سوره جن آیه 27: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. به همچنین از کنم در آسنان فی العلم و امثال اینها، که از این آیات باید برمیاد که خداوند متعال علم غیب را به بعض از بندگانی که خودش مصلحت دیده داده است. شبیه این را در آیه توفی انفس هم هست که خداوند متعال در یک جا میگه که الله یتوفی الانفس حین موتها، اما باید در جای دیگر میگه که ملائکه تتوفاهم الملائکه طیبین قالوا سلام علیکم. نسبت توفی ارواح را در برخی از آیات به خودش نسبت داده، در برخی هم نسبت داده به ملائکت الله یا به عزرائیل یا امثال این ها. شبیه این هم در ملک و حکم هم گفته: لا حکم الا لله ان الحکم الا لله. اما در جای دیگر هم باز اثبات و حکم برای غیر خدا کرده. از مجموع جمع بین این آیات در بخش های مختلف برمیاد که چه توفی انفس که خدا میکنه، یا به اونهایی که خدای متعال به آنها اذ داده باشه، یعنی در طول ارادت الله قرار بگیرند، نه اینکه ملک الموت یا سایر ملائکه خودشون مستقل باشند در قبض ارواح، بلکه با اذن خداوند متعال قبض روح می کنند. در علم غیب هم همینطور، مقتضای آیات اولیه اینه که همه علوم غیب منحصر به خداوند متعاله، اما اگر پیغمبرم علم غیب داره یا امیر المؤمنین هم از کنن که لولا کتاب من الله لأخبرتهم بكم بما کان و ما یکون و ما الى یوم القیامه، اینا معنیش اینه که علم غیب منحصر به خداوند متعاله، همین خداست که گاهی غیب‌ها و عالم غیب را تعلیم به پیغمبر یا اولیاء خودش میکنه. طبعا همین بحث در شفاعت هم میاد. شفاعت منحصر است به ذات خداوند متعال، غیر از خدا احدی با ابزاری که در دنیا به کار گرفته میشه در قیامت این ابزار نقشی ایفا نمی کنند. منحصراً خداست که صاحب اراده. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حالا همون خدای متعال گاهی این اذن را به دیگران هم میده، به پیغمبرش میده، به سریه این آیات. پس جناب وهابیت امیا خود آیات به ما میگوید که بله، شفاعت را خدای متعال به بعضی اجازه میده که در قیامت شفاعت کنند برای گناهکاران و دیگران. حالا با توجه به این جمع بین آیات، اگر انشالله عمری باشه در جلسات بعد، شفاعتی که در قیامت هست و برای اشخاص هست، چه خود شفیع چه مشفع له، و اینکه کیفیت اون شفاعت به شهارته، در جلسات بعد بحث خواهد رسید. والحمدلله.